الله الرحمن الرحیم. فرمودن که صفات بر چهار قسمند که سه قسمش صفات متقرره بود، یکی متقرره خالی از اضافه و دوتا متقرره همراه اضافه و یک قسمش هم اضافه محض بود. در فصل گذشته که فصل 19 بود که تمام شد، ظاهرا تمام نشد که باقی مونده، در این فصل 19 سه تا از این اقسام ذکر شد و در فصل 20 چهارمیش ذکر میشه. مثل که تتمه از جلسه گذشته از فصل گذشته باقی مونده بود. فخر رازی اشکال کرده بود که شما اضافه رو امر وجودی میدونید، اون هم وجودی خارجی، و اجازه میدید که این اضافه تغییر بکنه، یعنی حالت وجودی رو متغیر میبینید و این تغییر رو هم برای واجب تعالی اثبات میکنید، یعنی تغییر اضافه رو. چه عیبی داره که تغییر بقیه اوصاف رو هم که حالات وجودی هستن برای واجب تعالی اجازه بدید؟ ما یک جواب دادیم در مورد قدرت، عرض کردم که این اشکال فخر رازی میتونه مربوط باشه به قدرت و میتونه مربوط باشه به صفات اضافیه محض. خواجه مربوطش گرفته به قدرت و جواب رو طوری داده که هم مناسب قدرت که مناسب قدرته. جواب اولش رو عرض کردم که مخصوص به اضافه ایست که در قدرت حاصله. اون جواب عبارت از این بود که در قدرت اضافه‌ای که تغییر میکنه اضافه به ذات نیست، اضافه به لرز، اضافه‌ای نیست که مقدم قدرت باشه، بلکه اضافه‌ای است که اقتضای کلی اون مقتضای کلیه و چنین تغییری باعث تغییر قدرت نمیشه. ما اینجور اضافه رو متغیر دیدیم. خب اگر یه همچین چیزی هم برای واجب غیر از اضافه ثابت بشه، قابل تغییرش میشیم و اشکالی هم نمی کنیم. اما نمیشه از تغییر اینجور اضافهی که بلعرضه و مقدم نیست به تغییر اوصاف، به تغییر اوصافی که احیانا این ذاتن ما منتقل بشیم و اونها رو اجازه بدیم، بگیم چون اضافهی رو که هیچ قوام مقدم صفت نیست متغیر میبینیم، پس خود صفت رو هم متغیر ببینیم. نمیتونیم اینو بگیم. جواب اول گذشت. جواب دوم هم میتونه جواب باشه از اشکال فخر در صورتی که ناظر باشه به اضافه موجود در قدرت، و هم میتونه جواب باشه از اشکال فخر در صورتی که ناظر باشه به اضافه محض. ایشون میگه اضافه امریست وجودی و خارجی، پس یک حالتی است برای مضاف یا مضاف الیه، اگر تغییر بکنه و با وجود او مضاف و مضاف الیه تغییر نکنه، پس هر حالات وجودی این چنینه، با تغییرشون باید صاحب حالت تغییر نکنه. این توجه میکنید که هم در مورد قدرت جاری میشه، یعنی هم اضافه قدرت رو ایشون میتونه بگه تغییر نمیکنه، تغییرش باید تغییر مضاف و مضاف الیه نیست، هم مطلق صفات اضافی رو، اضافه محض رو میتونه بگه که تغییرشون باید تغییر مضاف یا مضاف الیه نیست، و بعد نتیجه بگیره که اگر اونها تغییر کردند و تغییرشون ضرری نداشت، پس حالات وجودی یک موصوف هم میتونن تغییر بکنن، تغییرشون هم باید اشکالی نداره. جوابی که ما میگیم اینه که اضافه رو امر وجودی میگیریم، امر عدمی نمیگیریم، اما امر وجودی عقلی، نه امر وجودی خارجی. به این بیان که ذهن ما وقتی مضاف و مضاف الیه رو در خارج میبینه، از ارتباطی که بین این دوتا هست امری رو به نام اضافه تعقل میکنه. پس اضافه یک امریست که به وسیله عقل انتزاع میشه از اون حالتی که مضاف نسبت به مضاف الیه یا مضاف الیه نسبت به مضاف داره. بنابراین این امر جز در عقل وجود نداره، یعنی یک وجود عقلی است نه یک وجود خارجی. اگر چنینه، تغییر اضافه یعنی تغییر در تعقل ما، نه تغییر در واجب تعالی که امر خارجی است. مضاف الیه تغییر میکنه، در تعقل ما هم تغییری رخ میده، اما این تغییر مضاف که واجب تعالی سرایت نمیکنه، چون این ارتباط یک امر انتزاعی عقلی است و امر انتزاعی عقلی اگر تغییر کرد به خارج کاری نداره، تغییرش باعث تغییر خارج نمیشه. پس توجه شدین که در جواب دوم ایشون اضافه رو امر اعتباری میگیره، امر عقلی میگیره، و معلومه که امر عقلی اگر تغییر بکنه لازم نمیاد که امر خارجی هم تغییر کنه. مضاف الیه خارجی تغییر میکنه، این امر عقلی هم تغییر میکنه، اما مضاف عقلی متون مضاف خارجی متون از تغییر میمونه. البته حالا ایشون نظرشون اینه که اضافه یک امر عقلیه، همونطور که عرض کردم بعضی اضافه رو اعتبار عقل نمیدونن، اضافه رو امر خارجی میدونن، منتها میگن امر خارجی ضعیفه، وجودش وجود ضعیفه، مثل وجود جواهر، مثل وجود مجردات یا مثل وجود بعضی از اعراض نیست، بلکه اضافه عرضی بسیار ضعیف. اینطور نیستش که فقط عقلی باشه، خارجی هم هست. حالا نظر ایشون اینطور بوده: الا ان وجود الاضافه هو کون الشیء به حیث یعقل له امر بالقیاس الی غیره. الا یعنی علاوه بر این که، تحقیق بر این است که، اشاره به جواب دومه که عرض کردم اگر فخر رازی ناظر به صفات اضافی محضه باشه این جواب او میشه، و اگر ناظر به اضافه موجود در قدرت باشه بازم این جواب او میشه. الا ان وجود الاضافه هو کون الشیء به حیث یعقل له امر بالقیاس الی غیره. کون الشیء یعنی مثلا مضاف، یا مضافه را فرق نمی کنه چون اضافه طرفینیه، هر کدوم رو بگیرید درسته. کنشه یعنی مضاف، به طوری باشد که یو قلهو امرون بالقیاس الی غیره. غیره یعنی مضافه الی، اگر شیء رو مضاف گرفتید غیره میشه مضاف الی، اگر شیء رو مضاف الی گرفتید غیره میشه مضاف. البته ظاهرا شیء رو مضاف بگیرید بهتره، چون از طرف مضاف اون رابطه قوی تره، هرچند مساوی هم، ولی به نظر میرسه که منشأ رابطه خود اون مضافه. اضافه این است که شیء به طوری باشد که یعقل له امر، که این امر همون اضافه است، یعقل له امر بالقیاس الی غیره، بالقیاس به مضاف الیه امری تعقل میشه، اون امر تعقل شده میشه اضافه. ولا یکون لذلک الامر وجود غیره غیر حاضر تعقل، غیر از این تعقل برای این امر وجود دیگری نیست، یعنی وجود این امر فقط یک وجود عقلانی است. پس اضافه میشه اعتبار عقلی و یک موجود عقلی، اگر چه وجودی است عدمی نیست ولی عقلی است، خارجی نیست. فلا یحدث من تغیر الغیر تغیر فی الشیء، تغییرون فشه از حادث نمیشه از تغییر غیر، یعنی مضاف الیه. توجه میکنید ایشون در عبارت خودش اون غیر رو مضاف الیه گرفته، اون شیء رو مضاف گرفته، حتی عبارت تحمل داشت که ما شیء رو مضاف الیه و غیر رو مضاف بگیریم، ولی خود ایشون برعکس عمل کرده. لذا میگه فلا یحدث من تغییر الغیر، تغییر غیر این تغییر مضاف الیه، چون مضاف الیه در خارج تغییر میکنه. تغییرون فشه یعنی تغییر در همون شیئی که عبارت از مضاف بود. بل یحدث منه یعنی از تغییر اون غیر که مضاف الیه، تغییرون فی الامر المعقوله فقط قید یحدث، یعنی فقط، یا قید تغییرون فی الامر المعقوله، فقط در این امر معقول تغییر حادث میشه، قید یحدث نگیرید، قید تغییر بگیرید. فقط در همین امر معقول تغییر حادث میشه، نه در اون شیئی که مضافه. بنابراین اگر اون غیر که مضاف الیه تغییر کرد، در این امر معقول که اضافه است تغییر پیدا میشه، و با توجه به این که امر تغییر امر معقول سرایت به خارج نمی کنه، تغییر اضافه باعث تغییر مضاف الیه نمیشه. این وضع در اضافه هست، اما در حالات وجودی دیگر این وضع نیست. اگر واقعا یکی از اوصاف خدا که حالات وجودی هم تغییر بکنن، ذات تغییر میکنه. اینطور نیست که حالات وجودی او امر معقول باشن و بگیم این امر معقول اگر تغییر کرد سرایتی به واجب تعالی که امر خارجی است نمی کنه. اونا هر دوشون امر خارجی هم واجب خارجی هم اوصافش خارجی است. برخلاف اضافه که امر معقوله، امر معقول تغییر میکنه، به خارج سرایت نمیده. ولی امر خارجی که اوصاف واجب اگه تغییر کنه، به ذات واجب تغییر راه پیدا میکنه. پس نمیشه گفت اگر ما در اضافه تغییر راه دادیم و مشکلی ندیدیم، در باقی حالات وجودی هم تغییر راه بدیم و مشکلی نبینیم. این قیاس منفارقه، چون اضافه امر عقلیه و اون حالات وجودی امر خارجیه. تغییر امر خارجی مستلزم تغییر مرتبطون الهیش میشه، اما تغییر امر عقلی باعث مرتبطون الهی خارجیش نمیشه، باعث تغییر مرتبطون الهی خارجی نمیشه. نکتتون این فصل 22 که چهارمین قسم از اقسام اربعه اوصاف رو ذکر میکنه. سه تا صفت متقرر رو در فصل قبل ذکر کردم. یک صفتی که هیچ تقرری در ذات نداره بلکه اضافه محض است، در این فصل ذکر میکنم. اما در این فصل ضمناً اشاره هم به اون دو قسم متقرری که به قدرت و علم مثال زدن میکنن، یه اشاره به اون هم دارن، برای اینکه روشن بشه که بین این قسمی که در این فصل چهارم ذکر شد، فصل بیستم ذکر شده، و اون دو قسمی که در فصل نوزدهم ذکر شده و همراه اضافه تفاوته. یه وقت اشتباه نشه، گمان نشه که اونها هم اضافی هن، این هم اضافیه. بله اونها هم اضافی هن، این هم اضافیه، منتها اینی که الان میخوام ذکر بکنیم اضافه محض است. اون دو تا که در فصل نوزدهم گفتیم و به قدرت و علم مثال دادیم، اونا اضافه محض نیستن، اضافه هم دارند، نه اینکه اضافه محض باشن. پس در این فصل دو مطلب گفته میشه، یکی اشاره به قسم چهارم که اضافه محض است، و دیگری اشاره به فرقی که این قسم چهارم با دو قسمی که در فصل گذشته ذکر شده داره. کونو که یمینن و این اضافه محض را بارها مثال زدن، چون مصنف همونطور که عرض کردم در این فصل 19 و 20 به واجب تعالی تنها نظر نداره، به طور مطلق داره بحث میکنه. ازا مثالایی که میزنه مثالی که مثلا با مادیات هم سازگاره. میگه این که تو یمین چیزی قرار گرفتی یا در چپ چیزی قرار گرفتی، این یه امر اضافی است برای تو. البته برای واجب دیگه یمینی بسار نمیشه گفت. عرض کردم چون بحث اختصاص به واجب نداره، مثالایی که مصنف زد توجه کردیم در مثال متقرره، مثال به سواد و بیان زد. در مثال اضافه محض مثال میزنه به یمین و شمال. این به خاطر اینه که بحث اختصاص به واجب نداره، بحث مختص به واجب از فصل 21 شروع میشه که ما از همین قواعدی که در فصل 19 هم گفتیم استفاده میکنیم. می‌فرماید یمین بودن و شمال بودن شما اضافه محض است. این هم یه نوع صفته که تغییرش باعث تغییر در شما نمیشه، یعنی ذات شما تغییر نمیکنه. اگر ببینید که یمین بودن شما یا شمال بودن شما تغییر کرد، بعد اشاره میکنم به قادر بودن و عالم بودن. اینها را میفرمند دو تا صفت متقرر در ذاتن که دارای اضافه هم هستن، منتها اضافه یا لازم است یا اضافه لاحق است که اینو توضیح خواهم داد. نکته دوم، کونو که یمینن و شمالن هو اضافه المحض. این که تو در یمین چیزی قرار گرفتی یا در شمال چیزی قرار گرفتی، صفت اضافیه، منتها اضافه محض، یعنی هیچ تقرری در ذات نداره، خالی از تقرره. این بحث اول بود که اشاره به قسم چهارو از اقسام چهارگانه صفاته. بحث دوم فرق بین این قسم و دو قسمی که در فصل 19 هم ذکر شد، و کونو که قادرن عالمن هو کونک فی حالت متقررت فی نفسک، که فرق بین صفت چهارم و اون دو صفت قبلی که گفتیم در همین جاست که حالت متقرره فی نفسک هستند عالمیت و قادریت، برخلاف یمین بودن و شمال بودن که حالت متقرره نیستند. و اینکه تو قادری این یک صفت، یا و عالمی این صفت دیگه، هو کونک اینه که تو بوده باشی در یک حالتی که اون حالت متقرره در نفس تو باشه، یعنی دارای حالت حالتی باشی که متقرره در نفسته و در نفست راه پیدا کرده، اما تتبعها اضافتون، نه اینکه اضافه محضه باشه، اضافه به دنبال او حاصل بشه. حالا این اضافه یا لازم است یا لاحق است. اضافه لازمه اضافه مقدم که اگر تغییر کرد ملزوم باید تغییر کنه. اضافه لاحق نه، اضافه مثلا گذراست، اضافه که عارض میشه اما اونجور نفوذ در ذات نداره، اگر تغییر کرد باعث تغییر ملحوق نمیشه. خب با این بیانی که عرض کردم میتونیم لفظش رو مرتب بگیم، بگیم لازمه مربوط به قادرنه، لاحقه مربوطه، بله لفظش رو غیر مرتب بشه ما گفت لفظش رو غیر مرتب بگیریم، بگیم لازمه مربوطه به عالمنه، لاحقه مربوطه به قادرنه، چون در قدرت تغییر اضافه تغییر یک امر لاحقی بود، یعنی یک امر بلعرضی بود، مقبل نبود، ولی در عالم اضافه یک امر مقدمی بود، چه اضافه به کلی و چه اضافه به جزئی، و وقت تغییرش باید تغییر علم می شد. می تونیم هم لازمه رو اهم بگیریم، بگیم در علم اضافه لازمه است، در قدرت هم اون اضافه به کلی لازمه است، که اون اضافه مقدمه دیگه، اضافه به کلی در قدرت لازمه و اضافه در علم مطلقا لازمه، که اضافه به کلی باشه که اضافه به جزئی باشه. وقت لاحقه رو اختصاص بدیم به اون اضافه به جزئیاتی که در قدرت هست، که اون اضافه اگر تغییر بکنن باعث تغییر مضاف نمیشن. علتش هم اینه که اون اضافه ها اضافه های بلعرض هستن، اضافه هایی هستن بلواسطه و اضافه هایی هستن لاحق. پس تبتو شدیم لازمه و لاحقه رو میشه دو جور معنا کرد، البته معنای دوم دقیق تره، چون دیگه هیچ قسمی فروگذار نمیشه، همه اقسام در همین معنای دوم مندرجن، که لازمه هم مربوط میشه به مطلق اضافه‌ای که در علم هست و هم مربوط میشه به اضافه کلی که در قدرت هست، اون وقت لاحقه مربوط میشه به اضافه به جزئیاتی که در قدرت هست. فانت بهما، تو با داشتن این دو حالت که یکی قدرت یکی علمه، ذو حال مضافت، دارای حالتی هستی که اون حال اضافه را هم همراه داره، لا ذو اضافت محضه، چنانکه در یمین و شمال داشتی، در یمین بودن و شمال بودن ذو اضافه محضه بودی، ولی در عالم و قادر بودن ذو حال مضافه بودی. پس فرق از بین این که تو قادر و عالم باشی و این که تو یمین و شمال چیزی باشی، اون اضافه دوم اضافه محضه، اضافه اول که قدرت و عالمه حالت مضافه است. اشارتون الى سنف ثانی من الاصناف الاربعه، از اون اصناف اربعه که ما در صدر فصل 19 هم گفتیم قسم ثانی رو اضافه محضه قرار دادیم به طبق تقسیمی که خودمون کردیم. حالا خب مصنفم در این فصل 20 هم داره اشاره میکنه به همون سنف ثانی که ما گفتیم. و ذکر الفرق، میتونید ذکر الفرق بخونید تا عطف باشه بر اشاره، اشارتون الى سنف ثانی و ذکر الفرق بینه، میتونید و ذکر الفرق بخونید، هر دوش درسته. وقتی لعلا یلترس هم در هر صورت میشه مفعول لعجله، که مفعول لعجله باشه برای مصدر که ذکره، که مفعول لعجله باشه برای فعل ماضی که ذکره. و ذکر مصنف در این فرق بینه، یعنی بین سنف ثانی رو و بین سنف اخیره، اون دو سنفی که اخیر در فصل گذشته، دو قسم اخیر فصل گذشته بودن، که یک قسم اول داشتیم دو قسم اخیر داشتیم، چرا ذکر فرق کرد؟ لعلا یلتبس بعضها به بعض، چون تا بعضی از اصناف به بعضی دیگه ملتبس نشن، اشتباه نشن، برای اینکه فرق روشن بشه ایشون ذکر کرد فرق رو و دارک ظاهر تذمیران. فصل 21 که فصل بسیار مهمیه، تطویر مطالب گذشته در واجب تعالی. در این بحث، بحث قضا و قدر که بحث بسیار وزینیه ذکر میشه، و همچنین در مورد واجب تعالی نتیجه نهایی در علم گرفته میشه. و بعد از این فصل دیگه ما مطلبی در علم واجب تعالی نداریم جز این که عنایت رو توضیح بدیم. یعنی این بحث تمام مطالب علم رو تقریبا در باره واجب تعالی جمع کرد، و به همین جهت هم تذنیب نامیده شده، چون دنباله فصول گذشته است و نتیجه گیری از تمام فصوله. خب با بیانی که ما در فصل 19 هم کردیم معلوم شد که علم با تغییر اضافه تغییر میکنه، چه اضافه الى امر جزئی باشه و چه اضافه الى امر کلی باشه. و گفتیم که اگر برای موجودی که غیر متغیر است علم رو اثبات کنیم، باید به نحو غیر متغیر اثبات کنیم. قدرت رو میتونیم به نحو متغیر اثبات کنیم چون اون مشکلی نداشت، اما علم رو اگر میخواستیم ثابت کنیم باید به نحو غیر متغیر ثابت کنیم. علم به کلیات تغییر نمی کنن زیرا که کلیات تغییر نمی کنن. پس علم به کلیات رو بدون دغدغه برای واجب تعالی اثبات می کنیم، اما علم به جزئیات رو باید یک قیدی بزنیم، بگیم که علم به جزئیات علی وجه متغیر برای واجب تعالی درست نیست. برای واجب علم ثابت می کنیم چون واجب رو نمی تونیم خالی از کمالات ببینیم، ولی میگیم که این علم علا سبیل جزئی نیست، علم علا سبیل متغیر نیست، بلکه به تعبیر ایشون علم زمانی نیست. یعنی علمی که درش مستقبل و ماضی و حال مشخص شده باشه. نه، واجب تعالی علمش یک علم مستمره که ماضی و حال و آیندهش یکسانه. در علم ما این چنین نیست، ماضی و حال و آیندهش فرق می‌کنه. در علم ما به جزئیات علا سبیل جزئی، ولی در علم واجب به جزئیات علم زمانی نیست. یعنی دیگه تقطیعاتی که ما در زمان کردیم در علم ما دیگه راه پیدا نمی‌کنه. ما تقطیع کردیم زمان رو به ماضی و مستقبل و حال، علم واجب رو نمی‌تونیم تقطیع کنیم. علم واجب که امر مستمره، نه تنها علم واجب، علم عقول هم به جزئیات این چنینه، علم عقل خودمون هم به جزئیات این چنینه. قبلا هم گفتیم کل عاقلن این چنین تعقل میکند که علمش علم زمانی نیست. خب میفرمد که برای واجب نمیتونیم علم به جزئیات و علا طریق علم زمانی درست کنیم تا تغییر در ذات واجب، در صفت واجب و بالاخره در ذات واجب پیش بیاد. چون اگه ما بخوام علم زمانی برای واجب درست کنیم، با تغییر زمان مضاف الیه تغییر میکنه و با تغییر مضاف الیه اضافه‌ای که مقدم علم تغییر میکنه، مقدم علم بعدن به دنبال تغییر اضافه علم تغییر میکنه. علم که تغییر کنه چون عین ذات واجبه، ذات واجب تغییر میکنه. پس ما نمیتونیم برای واجب تعالی علم زمانی درست کنیم، بلکه باید علم واجب رو به جزئیات علی سبیلی قرار بدیم که در طول دهر مستمر باشه و هیچ یک از قطعات زمان باعث تغییر او نشه، تغییرات زمان باعث تغییر او نشه. این بیان مصنفه. خود توضیحاتی داره که انشالله عرض میکنم. تصمیمون چون مطالب بیشترش گذشته دیگه احتیاجی به بیش از این توضیح نداریم. فالواجب الوجود یجب ان لا یکون علمه بالجزئیات علم الزمانیات. نتیجه داره میگیره از اول بحث، ببینید با فای تصریحیه داره ذکر میکنه، معلوم میشه به گذشته نظر داره. با توجه به مطالب گذشته فالواجب الوجود یجب ان لا یکون علمه بالجزئیات علم الزمانیات، چون واجب الوجود تغییر پذیر نیست یک، و چون تغییر در علم، تغییر در اضافه علم باعث تغییر علم و نتیجه این باعث تغییر در خود واجب الوجود میشه، چون چنین است فالواجب الوجود که باید عالم باشد، نمیتونه خالی از علم باشه، یکی که علمش به جزئیات علم زمانی نباشد، تا در او داخل شود، یعنی در علم او داخل شود، الان و ماضی و مستقبل، یعنی تقطیعات زمانی در او دخالت کنه، بلکه باید تقطیعات زمانی در او راه پیدا نکنه و او را متغیر نسازه. فیعرضه عبد بر یدخلف حتی یدخل فیه الان و نتیجتن فیعرضه لصفت ذاتهی انتتغیر. نمیشه واجب تا حالا علمش جزئی باشه تا نتیجه علم جزئیش این بشه که تقطیعات زمان درش نفوذ کنه و نتیجتاً یعرضه لصفت ذاتهی انتتغیر، برای صفتی که صفت ذات خداست و این ذات خداست تغییر پیدا بشه که این تغییر به ذات سرایت میکنه و ذات را هم متغیر میکنه. این چنین علمی نباید برای واجب اثبات بشه که باعث تغییر ذات بشه، بل یجب ان یکون علمه بالجزئیات علی الوجه المقدس العالی عن الزمان و الدهر. علم واجب تعالی به جزئیات باید به وجه مقدسی باشد که نسبت به زمان و دهر علو داشته باشه، یعنی نه زمانی باشه و حتی نه دهری باشه، بلکه فقط سرمدی باشه. علم واجب تعالی نمیتونه زمانی باشه، این که ما تا حالا گفتیم، الان میخوام اشاره کنیم که دهری هم نمیتونه باشه، فقط باید سرمدی باشه. در نمط پنجم ایشون یک فصلی داشتن که در اونجا لفظ ده رو به کار آوردن، خواجه هم ده رو مختصرا توضیح داد، ده رو زمان و سرمد رو اونجا توضیح داد، ولی چون فاصله شده انشالله یادمون رفته یه مختصری عرض میکنم، نه مفصل، مفصلش مال اونجا. نسبت متغیر به متغیر رو زمان میگن. مثلا ما ها متغیریم، در بستر زمان هم قرار گرفتیم، یعنی به زمان نسبت داریم، ما رو با زمان نسبت گیری میکنن. مثلا میگن تغییرات ما رو، ما بالاخره تغییر میکنیم، زمان هم تغییر میکنه، ما همراه زمان داریم تغییر میکنیم، یعنی حرکت فلک رو که اسمش زمان میذاریم با حرکت خودمون رو. قبلا خوندید که هر موجودی خودش حرکت مستقل داره، همه موجودات دارن حرکت میکنن، ما یه حرکت رو معیار قرار دادیم اسمش رو گفتیم زمان که حرکت فلکه، همه یه حرکت ها رو داریم با اون حرکت معیاری میسنجیم. مثلا وقتی ما از اول تولد تا زمان مرگ حرکتی داریم، این حرکت رو چی اسمشو میداریم؟ میگیم 40 سال. مثلا 40 سال یعنی سنجش حرکت زید با حرکت زمان. سال مال حرکت فلکه، سال یعنی حرکت فلک، حرکت فلک یک دور زمین که به چرخه، فلک خورشید به قدیمی ها یه دور زمین که به چرخه میشه 1 سال، یا زمین یک دوره خورشید که به چرخ میشه. پس یک حرکت زمین رو مثلا میگیم سال، 40 بار حرکت رو میگیم 40 سال. 40 بار زمین حرکت کرده، این آدم زنده بوده. حالا میگیم عمرش 40 ساله، در واقع عمرش رو باید به حرکت خودش بسنجیم، اما چون اسمی برای حرکت خودش نداریم، ناچار با حرکت زمان، با حرکت فلک میسنجیم. حرکت فلک رو معیار قرار دادیم، همه چی رو با حرکت فلک میسنجیم، میگیم این موجود عمرش 40 ساله، یعنی اگر 40 بار زمین دور خورشید یا خورشید دور زمین بگرده، این آدم زنده است، در طول این مدت این آدم زنده است. این نسبت دادن یک متغیر که زیده به متغیر دیگر یعنی فلک، این تغییر رو اصطلاحش میشه زمان، یا در اصطلاح خاص میگن عمر، عمر این آدم، یعنی زمان این آدم، متاع این آدم، این مقدار. پس نسبتی که بین متغیر و متغیر هست اسمش زمانه. توجه میکنید زمانها رو فقط در متغیرات میشه گفت، متغیری رو که ما به زمان بسنجیم میگه متغیر. حالا اگر این میگین زمان، این تفسیر زمان بود که زمان قیاسه متغیر به متغیر است، که مازدید رو که متغیر بود، به فلک که متغیر بود قیاس کردیم و سنجیدیم، اسم این گذاشتیم زمان، زمان زید چهله. اما ده نسبت ثابت به متغیر، نسبت ثابت به متغیر، مثلا عقول اینا اگر با زمان سنجید، با حرکت فلک سنجیده میشه، تمام حرکات فلک حالا چند سال میشه دیگه خدا میدونه، بی نهایت سال، از عقول رو که ثابت هست اگه بخوام به متغیری که فلک بسنجیم تعبیر میکنیم به ده، ده رو عقول نمیگیم زمان عقول، که عقول زمان نداره، اونا فوق زمان هست. ده رو عقول یعنی تقریبا عمر عقول، میگیم ده رو عقول برابر است با کل دوران حرکت فلک به اضافه یه چیز دیگه، چون البته دیگه به اضافه نمیگیم، چون از نظر زمانی با هم مقارن بودن، از اونم ازلیه، به نظر فلاسفه افلاک هم ازلیه هم به عبدی، عقول هم ازلیه هم به عبدی، از زمانی که، از زمان نداشتیم اون وقت، از زمانی که افلاک خلق شدن عقول هم بودن، تا زمانی هم که افلاک هستن عقول هم هستن، هر دو با هم برابر هم، منتها رتبه عقول مقدمه و رتبه افلاک. پس طول زمانی که، یعنی طول حرکتی که برای فلک هست، دهر عقل به حساب میاد، یعنی عبد و ازل، اون که عبد و ازل برسیر. سرمد عبارت هست از نسبت ثابت به ثابت، اوصافی که برای واجب تعالی همه سرمدی هست، اوصاف واجب سرمدی هست، چون اوصاف واجب ثابت هست، خود واجب ثابته، نمیتونیم بگیم خدا در چه زمانی این اوصاف داره، در چه زمانی این اوصاف داره غلطه، چون زمان مال متغیر به متغیره، اوصاف نسبت به واجب ثابت به ثابت هست، نه متغیر به متغیر. نمیتونیم بگیم واجب تعالی در چه دهری این صفات رو داره، اینم غلطه، چون ده یعنی انتصاب ثابت به متغیر، به اینجا ثابتی رو داریم به ثابت نسبت. اینجا باید تعبیر به سرمد کنیم، سرمد این صفات ازلیست و عبدی، ازلیت و عبدیت، یعنی این صفات که ثابتن برای واجب تعالی میخواد ثابت باشه، که چقدر وقت ثابته، چه زمانی، چه زمانی نمیشه گفت، چه دهری، دهرم نمیشه گفت، باید گفت سرمد. پس بنابراین علم واجب تعالی چون صفت واجبه باید برای واجب ثابت باشد، عالیاً عن زمان و دهر، یعنی نه متصف به زمان میشه نه متصف به دهر میشه، بلکه فقط متصف به سرمد میشه. باید علم را چنان ثابت کرد برای واجب تعالی که اصلا تغییری درش راه پیدا نکنه، چون اگر تغییری پیدا راه پیدا کنه، یا این متغیر رو به متغیر نسبت میدیم میشه زمان، یا این متغیر رو، یا این ثابتی رو به متغیر، یا متغیر رو به ثابت نسبت میدیم میشه دهر. بعد علم واجب تعالی نه زمان داره نه دهر داره، پس نمیشه متغیر حسابش کرد، حالا چه به ثابت نسبتش بدیم چه متغیر نسبتش بدیم، بلکه باید ثابت فرضش کنیم و به ذاتی که ثابت نسبتش بدیم که میشه سرمد. بل یجب ان یکون علمه بالجزئیات علی الوجه المقدس، مقدس از زمان و مقدس از تغییر، مبرای از تغییر و زمان، العالی عن زمان و دهر، که هم خالی از زمان باشه هم خالی از دهر باشه، که دهر هم باید فوق زمانه، از این فوق هم باید برهنه باشه. خب هذا الحکم کن نتیجت لما قبله، وارد شرح خواجه میشه. خواجه ابتدا میفرماد که این حکم رو مصنف متفرع کرده بر حرف قبل. حرف قبل چی بود؟ گفتیم فما لیس موضوعا للتغیر لم یجز، آخر فصل 19 هم گفتیم فما لیس موضوعا للتغیر لم یجز ان یعرض له تبدل به حسب قسم الاول که مورد بحث ما نیست، ولا به حسب قسم الثالث که مورد بحث ما هست. گفتیم به حسب قسم ثالث نباید برای موجودی که موضوع تغییر نیست، یه قضیه کلی گفتیم، موجودی که موضوع تغییر نیست و تغییر نداره، متغیر نیست، براش جایز نیست که صفتی که صفت قسم سومی که متبدل ثابت کنیم، بلکه قسم سومی رو براش ثابت میکنیم که متغیر نباشد. این قانون کلی است که در اونجا گفتیم. از اون قانون کلی اینجا نتیجه میگیریم. پس واجب الوجودی هم که متغیر نیست محکوم به همین حکمه. یعنی اگر بخواد صفتی از قبیل صفت سوم براش ثابت کنید، باید به نحوی ثابت کنید که تغییر نکنه. توجه کنید که این متفرع است بر بحث گذشته. پس متفرع است بر ما قبلش، نتیجه کن نتیجه است برای ما قبلش. متفرع یعنی نتیجه دیگه. اما چرا میگه کن نتیجه است برای ما قبل؟ چون میدونی در اصطلاح منطق نتیجه از دو مقدمه عاید میشه و آنچه که در فصل قبل گفته شد یک مقدمه است. در فصل قبل گفتیم که کل موجودی که متغیر نیست حکمش کذاست. حالا از این کل موجود غیر متغیر حکم و کذا داریم استفاده میکنیم. پس این استفادهی که مصنف در اینجا کرده نسبت به فصل قبل کم نتیجه است، ولی نسبت به مقدمهی که در نمط رابع معلوم شده به علاوه مقدمهی که در فصل قبل معلوم شده نه کم نتیجه بلکه خود نتیجه است. در نمط رابع گفتیم الواجب لا یتغیر، یک مقدمه. در این نمط در فصل 19 در پایان فصل 19 مقدمه دوم اضافه کردیم که کل ما لا یتغیر حکمه کذا، نتیجه میگیریم فالواجب حکمه کذا. با توجه به مقدمه‌ای که در نمط چهارم گفتیم و مقدمه‌ای که در فصل 19 همین نمط هفتم گفتیم، آنچه که عاید میشه نتیجه است، ولی نسبت به آنچه که در نمط هفتم گفتیم آنچه که عاید میشه کم نتیجه است، نه خود نتیجه. چون که نتیجه هیچ وقت مقدمه عاید نمیشه، نتیجه همیشه متولد از دو مقدمه است. تعبیر به کم نتیجه برای همینه که حاضل حکم کم نتیجه تل ما قبله هم. نسبت به ما قبل کم نتیجه است، ولی نسبت به دو مقدمه که الان هر دو مقدمه شو ذکر میکنیم، یکی در ما نوت رابع گفتیم یکی در اینجا گفتیم، کم نتیجه نیست بلکه خود نتیجه است. خب با این بیانی که هست کردم تقریبا مطلب روشن شد که ما صغرایی رو از نمط چهارم گرفتیم که در اونجا گفتیم الواجب لایتغیر، این صغرا بود. زمینش میکنیم به این حکم کلی که در آیان فصل 19 هم گفتیم. این حکم کلی هم کبرای قیاسه. اون صغرا و اون کبرا وقتی به هم زمینه شدن نتیجه میدن. صغرا این بود که الواجب لایتغیر، کبرا اینه که هر چیزی که هر موجودی که تغییر نکند اوصاف از قبیل قسم سومش نباید تغییر کند. یعنی به نحوی باید اوصاف از قبیل قسم سوم رو براش ثابت کرد که تغییر نکند. نتیجه میگیریم پس واجب تعالی اوصافی از قبیل سوم اگر داشته باشد نباید تغییر کند، و واجب تعالی همچنین اوصافی رو که علم داره پس علمش باید تغییر نکنه. هذا الحکم کن نتیجت لما قبله و هوه، این حکم انما حصل من انزیاف قولنا، پایین انزیاف رو توجه کنید، الالحکم الکلی. الالحکم الکلی متعلق به انزیافه. اضافه میکنیم قولنا را که الان میخونم الالحکم الکلی که در فصل 19 هم ذکر کردیم، با اضافه کردن این دو مقدمه هذا الحکم به دست میاد که نتیجه هست. من انزیاف قولنا که صغرای بحثه، واجب الوجود لیس به موضوع لتغیر، این صغرا. الان ما صورت فنمت رابه این رو اضافه میکنیم الالحکم الکلی المذکور، به حکمی که در فصل 19 هم در پایان فصل 19 هم همین نمط هفته هم ذکر کردیم. و اون حکم کلی چی بود؟ و هو قولنا کل ما لیس به موضوع الا تغییر فلا یجوز ان تتبدل صفاته، صفاتش نمیتونه تبدیل پیدا کنه. علت تفصیل المذکور و همون تفصیلش رو گفتیم، چون همه نوع تغییر و نفی نکردیم ها، توجه داشته باشین، چون همه نوع تغییر و نفی نکردیم لذا میگه علت تفصیل المذکور، یعنی تفصیل داریم در تغییر. گفتیم تغییراتی که مربوط به مثل علم باشه همه نوعش ممنوعه، تغییراتی که مربوط به قدرت باشه یک نوعش ممنوعه و اون تغییر در مقدم، در اضافه مقدم، در اضافه بلاواسطه. بقیه تغییراتی که تغییراتی در اضافه های معلواسطه اجازه دادیم. پس اینجا به تفصیل قائل شدیم، به طور مطلق نگفتیم هر نوع تغییر ممنوعه. بلکه به طور تفصیل گفتیم بعدی تغییرات نمونه، لذا میگه علت تفصیل المذکور و همون تفصیلی که قبلا ذکر شد. خب این حکم کلی بود. حکم جزئی و صغرا هم که از نمط چهارم به دست آمد، پس هو انما حصل، یعنی این حکمی که الان مصنف در این تضمیم ذکر کرده، یعنی فصل 21 ذکر کرده، حاصل شده از اضافه کردن قول ما که صغرا بود به این حکم کلی که کبراست. اون وقت بعد که این اضافه پیدا شد، این حکمی که در تضمیم ذکر شده متولد میشه و میشه واقعا نتیجه، نه کم نتیجه. خب در این بحث مناقضه‌ای به ذهن میرسه که مصنف اون مناقضه رو متوجه بوده و در این فصل، در همین قسمت از متنی که خوندم، در صدد جواب اون مناقضه هم بوده. مناقضه اینه که شما قبلا گفتید که یک صغرا و کبرا درست کردید، گفتید الواجب و علتون لما بعدهو، لما بعدهو بلا واسطه مثل عقل یا صبر معتصمه بنابر قولی، و یا لما بعدهو مع الواسطه که کل موجودات رو میگه. واجب تعالی علت هست لکل معلولات، این یک مقدمه که صغراست. کبرا این بود که ول علم و بل اله یقتزل علم بل معلول، اینم کبرا بود. نتیجه اینه که فل واجب تعالی که عالم به ذاتشه، عالم است به کل ما بعد خودش، کل ما بعد هم از بلا واسطه و مل واسطه، پس خدا به همه چی عالمه. این یک صغرا و کبرا بود و نتیجه، نتیجه این شد که واجب تعالی به کل شیئن عالمه. خب ما نتیجه که از قیاس قبل گرفته بودیم این بود که واجب به جزی عالم نیست، واجب به جزی عالم نیست چون جزی تخلیل میکنه. اما در قیاس قبل گفتیم که واجب متغیر نیست و کسی که متغیر نیست نباید صفت متغیر براش ثابت بشه، پس علم به جزی که تغییر کننده و صفت متغیره نباید برای واجب ثابت بشه. نتیجه گرفته بودیم از قیاس قبل که واجب به جزیات عالم نیست، اما در این قیاس با توجه به اینکه جزیات هم معلول واجبه، نتیجه گرفتیم که واجب به جزیات هم عالم هست. چون قیاس دوم میگه که شخص معلول خودش عالمه، اگر به خودش عالمه به معلول خودش هم عالمه، هر چی میخواد معلولش باشه، خب جزیات هم جز معلول خود هستن، منتها معلول معلواسطه، پس واجب باید اونا عالم باشه. قیاس دوم مفید اینه که واجب حتی به جزیات باید عالم باشه. قیاس اول که رفت رو تغییر برد با توجه به اینکه اینو به جزیات تغییر میکنه، نتیجهش این بود که واجب تعالی به جزیات نباید عالم باشه. خب این دو قیاس با هم مناقضه دارن. آنچه که قبلا از فصول قبل فهمیدیم با آنچه که از این دو فصل و به زمینه فصل نمط هفتم فهمیدیم با هم نمیسازن. مصنف توجه به این مشکل و این مناقضه داشته، مناقضه رو با این عبارت حل کرده که لا یکون علمه بالجزئیات علم زمانی ها، قبول کرده که واجب علم بالجزئیات داره، منتها گفته علمش نباید زمانی باشه. پس داره با این ترتیب مناقضه رو حل میکنه که ما علم به واجب رو نفی نمی کنیم تا شما بگید که قیاس دیگر شما این علم رو اثبات کرده و شما گرفتار مناقضه شدید. ما علم به جزئی رو اثبات میکنیم تا علاوه‌ای که مجرد از زمان باشه. ثم این هذا الحکم، هذا الحکمی که از زمینه کردن مقدمه در مذکور در نمط رابع و مقدمه مذکور در این فصل 19 حاصل شد، که خلاصش این بود که برای واجب که متغیر نیست، علم به جزئیاتی که متغیرن ثابت نیست. این حکم یوهم مناقضتن للقول به ان الکل معلول للواجب العالم به ذاته، مناقض است با قول به این که به این قیاس صغرا ان الکل معلول للواجب العالم به ذاته. کل یعنی همه چی، چه مجردات چه مادیات، چه جزئیات چه کلیات، همه معلول واجب تعالی. اون واجب تعالی که عالم به ذات هست، یعنی عالم به علته، تو خودش علته، اگه عالم به ذات باشه عالم به علت هم هست، این سغرا کبرا و العلم به علت که علم به ذات واجب تعالی یوجب العلم به المعلول باعث علم به معلول میشه. نتیجه اینه که پس واجب به کل عالمه، به کل عالمه، از جمله کل جزئیات واجب باید به جزئیات هم عالم باشه، در حالی که حاضر حکمی که ما در این تدمیر بنده کردیم میگو واجب تعالی به جزئیات عالم نیست، ملاحظه پیش آمد. فذکر مصنف رفعا لهذا الوهم انه یجب ان یکون علمه بالجزئیات علی الوجه الکلی. مصنف برای دفع این وهم این طور ذکر کرد که علم واجب به جزئیات باید علی الوجه الکلی باشد، یعنی زمانی نباشد. علی الوجه الکلی باشه یعنی چی؟ یعنی الذی لا یتغیر بتغیر الازمنه و الاحوال، علمی که با تغییر ازمنه و احوال تغییر نکنه، چون خالی از زمان میشه بنابر نظر قطب رازی و چون علی الوجه الکلی بنابر نظر خاطر که این اختلاف رو توجه شدید. البته عبارت مصنف رو دقت کنید، یجب ان لا یکون علمه بالجزئیات علما زمانی، یا زمانی بودن رو نفی میکنه. این قرینه میشه برای اینکه برداشت قطب رازی از عبارت مصنف بهتر از برداشت خواجه بوده، اگرچه خواجه حرفش خوب بود، اما برداشت قطب رازی موافق برداشت ابن سینا بوده. علم زمانی بودن رو برمیداره، نمیگه کلی باشه، میگه زمانی نباشه، خالی از زمان باشه. کلی رو هم اگه یادتون باشه قطب رازی اینطوری معنا کرد، پس ما حرف قطب رازی درستم. این یه مطلب. مطلب دیگه در این عبارتی که الان ما خوندیم دو خط مونده به آخر این صفحه، ول علم بالعلا یوجب العلم بالمعلول، یوجب العلم بالمعلول که کبرای بحثمون بود. یادتون هست که ایشون در صفحه 300 فرمود ول علم تام بالعلت تامه یقتضی العلم بالمعلول، اونجا یقتضی گفت، اینجا یوجبو گفت. قطب رازی گفتش خواجه عبارت یوجبو رو به یقتضی مبدل کرد تا از اشکال فخر رازی فرار کنه. عرض کردم که اشکال فخر اون وقت عرض کردم که اشکال فخر رازی با تبدیل یوجبو به یقتضی حل نمیشه. اون وقت اون چهار فرضی رو که در این عبارت گفته میشد از ملا صدرا در شواهد روبیه نقل کردم و با اون بیان گفتم دیگه به کلمات فخر رازی مراجعه کنید، اشکال فخر رازی با این بیان حل میشه. حالا توجه کنید برای تایید همون عرضی که قبلا داشتم میخوام عرض کنم که خواجه متوجه هست که اگر میخواد اشکال فخر رازی رو دفع کنه همه جا باید تغییر به یقتضی بکنه. اینجا اون تغییر به یوجبو کرده، نمیشه گفت یادش رفته. ایشون متوجه اشکال فخر رازی بوده، بنابراین اگر واقعا با یقتضی اشکال حل می‌شده اینجا هم با یقتضی میگفت، چون اشکال فخر رازی اینجا وارد میشه. اینجا یوجبو گفته. پیداست که اون تفنن در عبارت بوده، یه وقت میگفت یقتضی، یه وقت میگه یوجبو، یه وقت میگه اصل زمان، کاری به اشکال فخر رازی نداره. اشکال فخر رازی به ترتیب دیگه باید حل بشه که خواجه هم حلش کرده. در عبارت گفتم خواجه با تعبیر به این که علم به ذات به علاوه علم به اون حیثیت استلزام که اون وقت توضیح داده شد، میگه علم به ذات علت به علاوه علم به حیثیت استلزام مستلزم علم معلوله، چون حیثیت استلزام اضافه میکنه، اضافه کردن حیثیت استلزام جواب فخر میده. خب اینم تطمیه بود برای بحث گذشته. حالا اشکالی خواجه بر ابن سینا داره و قرار بود اشکال نکنه، چون انشالله جلسه بعد میخونه.